و 45 دقیقه پاسخ به پرسش اعتقادی شما مردم، بعدش سخن عشق رو تقدیمتون میکنیم، نکاتی از غزلیات جناب حافظ، 18:45 دقیقه، 18:55 دقیقه هم کلام امام رو خواهید شنید و رأس ساعت 19 هم آخرین خبر جهان اسلام تقدیم شما عزیزان خواهد شد. الان 6 عصر هست و دعوت میکنم با پرسمان اعتقادی همراه باشید.
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان،
در همه زمینه‌های معرفتی انسان اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی برنامه های رادیو سراسری معارف. با برنامه پرسمان اعتقادی در خدمت شما عزیزان هستیم و این برنامه نیز مانند برنامه های گذشته در خدمت کارشناس ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و آرزوی سلامتی و طول عمر و توفیقات و رزقسان برای همه عزیزان. ان شاءالله که خداوند این گفتنها و شنیدنها را از بهترین عبادات ما و عزیزان شنونده قرار بدهد و به عنوان بهترین عبادت هم از همه ما قبول بفرماید که این بحثا و اندیشیدن در معارف الهی خودش از بهترین عبادات است. از امام رضا علیه السلام داریم شبیه اینو، از امام کاظم هم داریم که فرمودن لیست العباده کثرت الصیام و صلات و انما العبادتو کثرت التفکر فی امر الله. عبادت به زیاد نماز خوندن و زیاد روزه گرفتن نیست که بیم چون خیلی من نماز خوندم روزه گرفتم خیلی عبادت کردم، بلکه تنها و تنها عبادت به زیاد اندیشیدن در امر خداست. این بحث افعال خداشی ما داریم، فلسفه آفرینش، قضا و قدر، امر خدا، کارهای خدا. امروزه می فرماد انما العبادتو کثرت تفکر فی امر الله، زیاد در امر خدا تفکر کن. انشاءالله که این اندیشه ها و این تفکرات به عنوان بهترین عبادت و بیشترین عبادت از ما و دوستان عزیز شنونده مورد مقبولیت خدای متعال قرار گیره.
انشاءالله. متشکریم از شما جناب استاد و ممنون از این که این برنامه هم تشریف آوردید و در خدمت شما هستیم. با صلوات بر محمد و آل محمد وارد بحث مقدماتی برنامه خواهیم شد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در بحث مقدماتی برنامه و در برنامه گذشته ادامه بحث فلسفه آفرینش رو از محضر جناب استاد استفاده می کردیم، بحث مهمی که حتما شما شنوندگان عزیز هم پیگیر این بحث هستید. جناب استاد در برنامه گذشته به آیاتی از قرآن کریم در ذیل تقسیماتی که داشتن در بحث هدف غایی و در مورد فلسفه آفرینش صحبت فرمودن و آیاتی رو ذکر کردن و توضیحاتی دادن. با ادامه بحث در خدمت شما هستیم. استاد بفرمایید.
بله، عرض کردیم که در مباحث گذشته دیدیم که عالم هدف داره، آفرینش هدف داره و حالا غایت هدف رو هم اشاره کردیم برش. گفتیم بیام خدمت قرآن ببینیم قرآن در این باره چه راهی رو میره. گفتیم بعضی ها به اشتباه اهداف میانی و کلی و متوسط قرآن رو به عنوان هدف غایی تلقی کردن که قرآن میفرماید ما جن و انس رو خلق نکردیم مگر برای اینکه من رو عبادت کنن. گفتم پس هدف از آفرینش انسان و جن عبادت خدا بوده، هدف غایی. گفتیم نه، این هدف غایی چیزی دیگه هست. بعد هدف غایی رو گفتیم ممکنه که حالا عناوینش فرق میکنه ولی حقیقتش یکی بیشتر نیست. اون کمال نهایی انسان هست که چون خداوند خودش کامل مطلقه، مخلوقاتش هم در راستای کمال خلق کرده. هدف غایه آفرینش انسان کمال مطلق. حالا این کمال مطلق رو گاهی بهش میگن قرب الی الله که معناش رو گفتیم، گاهی میگن عند الله، لقاء الله در قرآن داریم. از کنم که الی الله ان الی ربک الرجعا، الی ربک المنتهى، انا لله و انا الیه راجعون. گاهی تحت عنوان عبودیت که باطنش حقیقتش ربوبیت. وقتی انسان به مقام عبودیت رسید دیگه زبانش میشه زبان خدا، چشمش میشه چشم خدا و دستش میشه دست خدا و خداگونه میشه. این عبودیت باطنش ربوبیت که همون خداگونگی باشه. این هدف غایی بود که اشاره کردیم. حالا میخوام که از منظر قرآن اهداف متوسط رو بهش برسیم. البته هدف غایی یکی بیشتر نیست، عبارت ها مختلف بود ولی حقیقتش یکی بیشتر نیست. ولی اهداف متوسط نه، همیشه از نگاه های مختلف اهداف متوسط رو بررسی کرد. همین که از هر نگاه هم ما اهداف متعدد خواهیم داشت. مثلا اگر ما فقط بیایم خدمت قرآن، از قرآن بپرسیم که انسان برای چی خلق شدی، گاهی میگه شما رو خلق کردم برای امتحان. آیات متعددی در قرآن داریم که میفرماید که انسان برای امتحان خلق شده، از جمله آیه 7 سوره هود: و هو الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا. و اوست که آسمان ها و زمین را در 6 روز، یعنی 6 مرحله و دور خلق کرد، در حالی که عرشش بر آب بود، بر مایه بود، تا شما را بیازماید که کدام یک نیکوکارترید. حتی کل نظام آفرینش میفرماید برای امتحان شما بود. آیه 2 سوره مرس میفرماید که الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. از این دست آیات ما فراوان داریم که فلسفه آفرینش رو امتحان معرفی میکنه. تو روایات هم که دیگه خیلی زیاد تون کلمه بلا رو بگیرن، خواهند دید که به عنوان هدف. چرا بلا؟ برای اینکه با بلا شما رشد کنید. چرا امتحان؟ برای اینکه آب دیده بشید. چرا امتحان؟ برای اینکه نقاط قوت و ضعف خودتون رو بشناسید و الی آخر. بنابراین امتحان خودش هدف اصیل نیست، آخر خط نیست، وسط راه است. امتحان انسان رو به کمال نزدیک میکنه، نقاط ضعفش رو میشناسه، نقاط قوتش میشناسه، تجربه کسب میکنه، آب دیده میشه، تمرین تکامل میکنه، گام به گام به سمت هدف جلو میره. و یعنی خودش هدف غایی نیست. همینطور دومین هدفی که در قرآن بهش اشاره شده بحث علم و معرفته، که خب آیات متعددی داریم، از جمله سوره مارشی طلاق آیه 12: الله الذي خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علما. خدا اون کسی است که هفت آسمان را آفرید، همچنین از زمین مثلش آفرید خلق کرد. امر او میان اینها نازل میشه تا بدانید، تا بدانید خداوند بر هر چیز تواناست، برای این علم خلق کرد و علم او به همه موجودات احاطه داره. خب ملاحظه میشه که هدف از آفرینش پی بردن به قدرت خدا و علم الهی و خلاصه معرفته. اون آیه هم که داریم که به ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، در تفسیرش گفتن این لیعبدون لیعرفونه. پس هدف از آفرینش میشه علم و معرفت. تو اون حدیث قدسی معروف هم که کنتو کنزن مخفیان فاحببت ان اعرف فهو خلقت الخلق لکی اعرف، که گنج پنهان بودم دوست داشتم شناخته شوم، مخلوق را آفریدم تا شناخته شوم. باز میبینیم که هدف چی میشه؟ معرفت. آیا معرفت هدف غایی است؟ آیا چراغ مقصد؟ نه، چراغ راه رو روشن میکنه تا انسان مقصد رو ببینه، راه چاه رو بشناسه، به چاه نیفته و گام به گام جلو بره تا مقصد برسه. پس علم و معرفت که در قرآن به عنوان هدف ذکر شده، که حالا من آیشو خوندم و روایت را هم خوندم، هدف غایی نیست، هدف میانی است. بله، انسان برای اینکه بخواد به مقصد برسه در این ظلمت‌های فراوانی که بیشتر هم خبد طبیعته که برای ما ظلمت ایجاد میکنه. حالا حجاب ها ممکنه حجاب های نوری باشه، ممکنه حجاب های ظلمانی باشه. همون حجاب های نوری هم نیاز به علم دارن که انسان اون، گرچه خود علم نوره، اما حجاب های نوری هم فرار روی ما هستن که اونها رو ما باید کنار بزنیم. خب اینا همش مستلزم آگاهیه. اگه انسان با چراغ حرکت کرد به مقصد میرسه، اگه تاریک بود و چراغ نداشت یا دور خودش میچرخه یا به چاله میفته یا به چاه میفته و مقصد نمیرسه. پس علم و معرفت میشه به عنوان هدف دوم از اهداف متوسط.
استاد عذر میخوام، این اهدافی که فرمودید، حالا ابتلا و علم و معرفت، اینا در واقع توقیفی هستن؟ یعنی الا و لابد فقط اینا میتونن اهداف میانی یه شخص باشن برای اینکه به اون قرب نهایی برسه، یا نه میشه مثلا فرض کن یه نفر بیه که من دنبال این هستم که پولدار بشم، هرچند این ممکنه زیر ابتلا قرار بگیره، زیر مجموعه ابتلا باشه، من میخوام پولدار بشم تا بعد اینکه پولدار شدم در راه خدا ببخشم تا به اون قربه برسم، و کلی چیزای دیگه که ممکنه به ذهن افراد برسه. منظور اینه که این اهداف میانی که قرآن نام برده از باب نمونه نام میبره، یا اینکه صرفا همینه، مثل اون هدف غایی که فقط یکی بیشتر فرمودید نمیتونه باشه؟
اولا که عرض کردم که ما الان از یک منظر داریم نگاه میکنیم. اگه حیاتی بود در برنامه‌های آینده من از منظرهای مختلف به این قضیه نگاه میکنم، که اونم باز از قرآن روایت گرفته شده. ما از یک منظر داریم همین ظاهر قرآن نگاه میکنیم، ببینیم که قرآن چی میفرماید. آیاتی که در قرآن هست 3-4 نوع از این اهداف مشخص کرده. اما اینکه فقط همین هاست خیر، فقط همین نگاه باز هم خیر، نگاه‌های مختلف هست. شاید ما از 4-5 نگاه همین اهداف متوسط بررسی بکنیم. هدف قایی گفتیم یکی بیشتر نیست،
نه.
چون اوج اون قله یکی بیشتر نیست. اما این راهایی که انسان بخواد به قله برسه، راه ها متفاوته دیگه.
اون به عدد انفاس خلائق درسته،
یکیش این هست. در قرآن سبل ربک داریم،
نه.
اون راه اصلی که صراط مستقیم باشه یکی بیشتر نیست، ولذا ما سرست نداریم، نه در قرآن نه در روایات، اما سبل داریم که جمع سبیل باشه. ما الان داریم سوال بررسی میکنیم که حالا هر کدامش، اگه من میگم مثلا 4 تا هدف متوسط از این نگاه تو قرآن داریم، یا بعدن میگم مثلا فرض کنیم ما اگه بخوایم از لحاظ جهان بینی اهداف متوسط بررسی کنیم، میبینیم 4 گام انسان باید برداره: اسلام، ایمان، تقوا، ایقان. اونم باز منحصر به این 4 تا نیست، چون که هر کدامش ممکن درجاتی داشته باشه. اونم باز یه نگاه دیگه هست که حالا ان شاءالله در بعد. پس ما 2 تا از اهداف میانی رو از منظر قرآن گفتیم، ان در برنامه‌های بعد اهداف دیگری از همین منظر نگاه خواهیم کرد، که یکیش عبادت، یکیش رحمت، اینا رو بررسی خواهیم کرد و بعد برمیگردیم از نگاه‌های دیگه همین بحث رو مطرح خواهیم کرد
ان شاء الله. ممنون، متشکرم. در برنامه‌های آینده همچنان این بحث ادامه داره و شنوندگان عزیز پیگیر خواهند بود. رادیو معارف برنامه پرسمان اعتقادی رو میشنوید.
کیست این پنهان مرا در جان و تن، که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز چیست؟ بنگرید این صاحب آواز کیست؟ در من انسان خود نمایی کند، ادعای آشنایی می کند.
رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی و شماره تلفن های این برنامه 329-551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 3553. اولین تلفن و اولین سوال آماده است، با هم می شنویم.
من استاد از محمدی دستم رازی به نماز دارم صحبت میکنم. من خواستم بسیارم آخر ما هر چه نماز میخونیم فهم نمی کنیم، یعنی دریافت نمی کنیم، یعنی به جون ما نمی کنیم، چی کار باید بکنیم؟
ممنون و متشکریم از شما خواهر گرامی و شنونده محترم. جناب استاد، سوالشون از این قرار است که هرچی نماز میخونیم هیچ فهمی و درکی از نماز پیدا نمی کنیم و ما را به جایی نمیرسونه، باید چه کار کنیم؟
اول ما باید ببینیم که هدف از نماز چیه و اینکه ما را به جایی نمیرسونه باید به کجا برسونه. اگر بناس وقتی انسان نماز میخونه احساس کنه که وزنش سنگین تر شد، یا مثلا فرض کنید که یک امر محسوسی در زندگیش اتفاق افتاد که این که نیست. بله. که انسان متوجه میشه نماز او رو به کجا رسونده؟ زمانی که باطن نماز رو ببینه یا از دنیا بره اون طرف نمازهاش رو ببینه و متوجه میشه که نماز او رو به کجا رسونده و اگر نمیخواند کجا بود. الان اگه دنبال تغییر محسوس هستند، نه چنین تغییر محسوسی اتفاق نخواهد افتاد. اما اینکه چرا ما از نماز فهم نداریم یا اینکه چیکار کنیم که نسبت به نماز ما فهم بیشتری داشته باشیم و نماز برای ما آثار معنوی بیشتری داشته باشه، راهش اینه که ما نماز رو بشناسیم، درباره خود نماز مطالعه بکنیم، درباره اسرار نماز مطالعه بکنیم، درباره اون آداب و اونها که درباره نماز هست اینها مطالعه بکنیم. انقدر در این باره روایت داریم و انقدر آیه داریم، انقدر کتاب نوشته شده که بعضی از این کتاب ها رو انسان مطالعه بکنه. مثلا کتاب آداب و صلات امام رحمت الله علیه رو که به فارسی هم هست این کتاب نگاه کنن ببینن که خب چه آداب باید مراد بشه، هر ادبی چه آثاری داره و اون نماز صلات الخاشعین چه نمازی است. هرچی که ما معرفتمون نسبت به نماز و نسبت به خدا و نسبت به این سخن گفتن با خدا، هم کلام شدن با خدا، هرچی معرفت ما بیشتر بشه آثار و ثمراتش بیشتر هست و فهم ما بالاتر میره. که یکی از اون راهاش همینه که انسان وقتی نماز رو میخونه توجه داشته باشه. اینم باز مستلزم اینه که حداقل یک تفسیر مختصری از قرآن رو بلد باشه. وقتی مثلا میگه صراط الذین انعمت علیهم، این انعمت علیهم یعنی چه؟ اینا کیا هستن که ما میخوایم با اونها باشیم؟ بعد بره مثلا آیه 69 سوره نساء رو که من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا، اینا رو بره یه تفسیر مختصری تو ذهنش باشه. این الحمدلله چرا الحمدلله، این الفلان برای چی، هم برای چی، حقیقت این هم چیه، چرا الحمدلله. خب ما تو صبح تا شب از هزار نفر تعریف میکنیم، چرا این فقط و فقط برای خداست؟ چطور ممکنه فقط برای خدا باشه؟ یک شناخت و معرفت مختصری انسان نسبت به همین محتوای نماز داشته باشه. چرا من رکوع انجام میدم؟ رمز راز این رکوع چیه؟ چرا دو تا سجده انجام میدم؟ چرا نماز دو رکعت شد؟ بعدم پیامبرم دو رکعت اضافه کرد شد 4 رکعت مثلا. این دونستن رمز و رازها و توجه به این رمز و رازها و فهم محتوای نماز حداقل در حد ترجمه و تفسیر مختصر نماز خیلی کمک میکنه که انسان دریافتش از نماز بیشتر بشه. اما اگه بخواد ما توتیبار یک عمر فقط بگیم ایاکه نعبد و ایاکه نستعین، بعد فرسان خب این چرا ایاکه چرا مقدم داشته شده؟ چرا نگفته نعبد که ایاک، گفته ایاکه نعبد، نگفته نعبد و ایاک؟ چرا برعکس شده؟ چون از ادبیات عرب باید بگه نعبد و ایاک، درسته؟ اما باید فعل و فاعل بیاد بعد، چرا مقدم داشته شده؟ اگه انسان اینها رو اصلا دنبالش نباشه، توتی بار یک اون گفته حتی معنای تحت و لفظی اون گفته هاش هم نمیدونسته، یا اگه میدونسته توجه نکرده. بله. اگر معنا رو بلد بوده همینطور گفته و رد شده، همون که عرض کردم مثل توتی. این اگه خود باشه خب معلومه که انسان دریافت قابل توجه از نماز نخواهد داشت. بله تکلیفش انجام داده و وظیفه انجام داده و دیگه هم مؤاخذه نخواهد شد، مجازات نخواهد شد که چرا نماز نخوندی، ولی اینکه آیا اون آثار و برکات نماز، اون قربی که از نماز حاصل میشه که از صلاتو قربان و کل تقیین، بعدا ان شاء الله همین بحث مقدماتی که به بحث عبادت رسیدیم خواهیم گفت که عبادت نردبان است که انسان رو به اون هدف نهایی پله پله میرسونه. نماز معراجه، صلاتو معراج المؤمن، این معراج انسان رو پله پله بالا میبره تا به اون هدف غایی برسونه. خب اگر نماز قربانه، وسیله تقرب هست، باید انسان با این نماز گام به گام بره جلو. اگر نمیره باید بررسی کنه ببینه که علت چیه که ما 20 سال نماز خوندیم ولی در جا میزنیم، همون جایی که قبلا بودیم. حالا این یکی از امورش همون بحث حضور قلب و توجه و جلوگیری از حواس پرتیه. و امور دیگه هم هست که ما قبلا هم صحبت کردیم راجع به حضور قلب و اینها. پس خلاصش این شد که برای این که ما درک و فهممون از نماز بیشتر بشه، باید بیشتر در رابطه با نماز مطالعه کنیم، یک، و دو، در حال نماز هم توجه داشته باشیم، اون چی که میدانیم رو بهش عنایت داشته باشیم. اگر معنای ایاک نعبد رو میدونیم و میدونیم رمز راز این که چرا ایاک مقدم شده بر نعبد، همه اینها رو میدونیم، در حال نماز هم توجه داشته باشیم. اگر رمز و راز رکوع رو که انسان تا زانو خم میشه، رمز و راز سجده که چرا دو تا سجده انجام میدیم و خود رمز رازش، اینا رو اگه میدونیم در حال نماز هم به این علم خودمون توجه داشته باشیم، اون وقت فهم انسان از نماز زیاد میشه.
بسیار ممنون. پس مطالعه و فهم، البته حالا ممکنه برخی کتاب خوندن حالا مانعی براشون وجود داشته باشه، کتابایی قبلا معرفی فرمودید مثل اسرار الصلات یا سر الصلات یا کتابایی که در مورد حضور قلب هست، فکر میکنم همه گوش دادن حالا صحبت ها و سخنرانی هایی که در بحث نماز هم هست میتونه کمک کننده باشه.
بله. روایات آیات. بله
بله، بسیار متشکرم از شما جناب استاد و ممنون از این خواهر محترم. همچنان شنونده رادیو معارف برنامه پرسمان اعتقادی هستید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و 30553 راه ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است. آقای یا خانم هاشمی از روستای قلعه ناظر از توابع شهرستان تیران استان اصفهان سوالی را از طریق پیامک ارسال کردند و پرسیدن می‌خواستم ببینم مگر هر مؤمنی که از دنیا میره و به خاک سپرده میشه از همون شب اول جسدش را به واد سلام نمیبرن؟ اگر اینطور باشه فاتحه سر این قبر به چه نیتی است؟ بفرمایید استاد.
نه خیر، جسد کسی رو به وادی سلام نمیبرن. اگه اینجوری میشد وادی سلام پر شده بود. پر که نه، اگر نه نجف، کل عراق هم میشد وادی سلام، باز هم جا نمیگرفت که بخوان همه بدنها رو بخوان ببرن اونجا. نه، این که در روایت داریم که وادی سلام محل ارواح مؤمنی است که در بهشت هستن، بهشت برزخیه، مطلب بهشت برزخیه، معناش این نیست که بدنها رو میبرن اونجا، بلکه اون مرز کنم که روح انسان اونجا توجه داره و در واقع تجلی و تبلور بهشت برزخی مسجد شریف آقا امیرالمومنین علیه السلام هست، که وادی السلام هم اصل وادی السلام خود حرم امیرالمومنین علیه السلام و قبر حضرته. البته شعاعش تا اون قبرستان هم میگیره، شعاع وادی السلام، ولی مرکز وادی السلام خوده مسجد شریف امیرالمومنین علیه السلام که حضرت نوح و حضرت آدم هم اونجا دفنن. این یعنی این که اگه کسی بخواد مظهر و مطلع و اون نقطه توجه ارواح رو در برزخ و انسانهایی که از دنیا رفتن رو بخواد پیدا بکنه، جاش وادی السلامه، نه این که بدنی رو به وادی السلام منتقل میکنن یا بدن رو از وادی السلام به جای دیگه منتقل میکنن. بله، اگر کافری در قبرستان مثلا مسلمان ها دفن بشه یا برعکس مسلمانی در قبرستانی که جاش نیست و اونجا، در واقع داریم که فرشتگان نقاله هستن که این بدن ها رو جابجا میکنن، ولی این که بدن های انسان های مؤمن رو از اقصا نقاط عالم به وادی السلام منتقل کنیم، مطلب درست نیست.
بله، متشکرم از شما جناب استاد.
پاسخهای کوتاه
990-53-47 گفتند اگر فرزند از شدت خستگی روحی و جسمی به پدرش بی احترامی کند و زود پشیمان بشود و توبه کند، آیا خداوند او را می بخشد؟
اولا که فرزند هیچ وجه نباید به پدر بی احترامی بکنه، هر وضعی که داشته باشه، هر وضع روحی و جسمی اینها داشته باشه، اینا مجوز نمیشه بخواد به پدر و مادر بی احترامی بکنه، که قطعا از گناهان کبیره. حقوق والدین انسان رو جهنمی میکنه 100%. اگر انسان حق پدر مادر رو بدونه و عظمت احترام پدر مادر رو بدونه، به هیچ وجه بی احترامی نمیکنه، هر بلایی که سرش بیاد بی احترامی نمیکنه. اما حالا اگه این گناه بزرگ انجام داده، بله، باید حتما پشیمان بشه، علاوه اینکه از خدا توبه میکنه، از پدر مادر هم عذرخواهی کنه، از اونا بخواد ببخشندش، دستشون رو ببوسه و خلاصه کاری کنه که 100% راضیشون کنه و اونها ببخشنش و از این حالت عاقبالدین بیاد بیرون.
میگن که در مسیر کربلا زیارت امام حسین علیه السلام از عمر محسوب نمی‌شود و حال اینکه خیلی ها در همین مسیر زیارت امام حسین علیه السلام در همون مسیر میمیرن، پس چطور شد از عمرشون محسوب شد؟
اینکه از عمر محسوب نمیشه یعنی وقتی از شما حساب میکشن میگن عمر تو کجا مصرف کردی، مال تو از کجا دست آوردی، کجا صرف کردی، اون مدتی که در راه زیارت آقا سید شهدا سلام الله علیه بودی رو حساب نمی کنن. گویی که اون مدت شما عمری نداشتی، در نتیجه به حساب شما رو نمی کشن. نه اینکه جز عمر حساب نمیشه، یعنی اینکه بر عمر اضافه میشه. یعنی در محاسبه روز قیامت این بخش رو مؤاخذه نمی کنن از شما که عمر تو این عمر تو کجا مصرف کردی. پس اینکه افرادی ممکنه در مسیر زیارت آقا سید شهدا از دنیا برن یا کربلا از دنیا برن، معنی اون حدیثا این نیست که این مدت به عمرشون اضافه شده در نتیجه باید صبر کنن تا برگردن بمیرن. نه، اجل وقتی برسه دیگه رسیده و ازا جا اجل هم لا یستخرون ساعتا ولا یستقدمون. نه، معنای حدیث اون نبود که شما فرمودید، این بود که من گفتم که در محاسبه و در حساب کشیدن از عمر این بخش از عمر رو حساب نمی‌کشن.
919-28-02 گفتند اگر مرگ انتقال از یک عالم به عالم دیگری است، چرا خداوند در مرگ عزیزان این همه تلخی و ناراحتی برای بازماندگان قرار داده؟
خدا قرار نداده. ما چون حقیقت مرگ رو نمیشناسیم، چون از حال عزیزان خبر نداریم که در عالم برزخ اونا چقدر اونجا شادن و تعجب میکنن که ما چرا ناراحتیم، چرا قصه میخوریم، چرا گریه میکنیم. این از طرف خدا این تلخی و ناراحتی قرار داده نشده. ما خودمون به خاطر نشناختن حقیقت مرگ و حقیقت زندگی در عالم برزخ خودمون ناراحت میکنیم. خدا نخواسته که ما بخوایم ناراحت کنیم. ولذا گفته که مژده بده به کسانی که حالا مصیبتی براشون واقع میشه، ذا اصابت و مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه، و اینا صبر کنن. ولی نبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال و نقص من الثمرات بشر الصابرین، مژده بهشون بده. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، میگن ما از خدا هستیم، به خدا هم برمیگردیم. اونا رفتن، ما هم میریم پیشون، یا اونا میان پیش ما. قصه نداره، تلخی نداره. این ناراحتی های ما به خاطر نشناختن هست و به خاطر اینکه حقایق مرگ و عالم برزخ رو خبر نداریم.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش های شما.
بخش پاسخهای کوتاه را با هم شنیدیم. 329-10-551-552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 راه های ارتباطی این برنامه هستش. همچنین نشانی سایت رادیو معارف در فضای مجازی رادیو معارف نقطه آی آر و ادساین رادیو معارف. سوال دیگه آماده است، با هم میشنویم.
خواستم راجع به بحث قسمت و ارتباط اون با اراده و اختیار انسان سوال کنم و اینکه آیا همون بحث قضا و قدر هست یا فرق میکنه. با تشکر از شما، جوانمرده از قم.
متشکریم از شما خواهر محترم و شنونده یک گرامی. بحث قسمت و ارتباطش با بحث اراده و اختیار انسان، این با هم آیا همون مربوط به بحث قضا و قدر میشن یا خیر؟ بفرمایید.
بله، قسمت و تقدیر و مقدر و قضا و قدر و سرنوشت و همه اینها یک حقیقته. اگر دوستان شنونده یادشون باشه، ما تو بحث قضا و قدر که خیلی نیست ازش که فاصله گرفتیم دیگه، شاید 3-4 تا برنامه 8 تا برنامه قبلش بحث ما بحث قضا و قدر بود. اونجا گفتیم که نسبت بین قضا و قدر و اختیار انسان چیه. اجمالا عرض میکنم که نتیجه اون بحثا این شد که قضا و قدر اراده انسان رو از بین نمیبره. به عبارت دقیق‌تر، خود اراده و اختیار ما از مصادیق و از مظاهر قضا و قدره. خدا این گونه مقدر کرده که ما بعضی از کارهامون رو با اراده و اختیار خودمون انجام بدیم. پس این نمازی که شما امروز میخونید، نماز مغربی که امشب میخونید، خدا مقدر کرده، سرنوشت و تقدیر قرار داده. قضا و قدر الهی اینه که این نماز شما با اختیارتون خونده بشه. اگر جبری بخونید خلاف قضا و قدر الهی است، چون خداوند مقدر کرده، هندسه که برای نماز شما خدا مشخص کرده اون هندسه قضا و قدر، اون هندسه اختیاریه. اگر شما خلاف اختیار نماز بخونید، اون خلاف اراده خدا، خلاف قضا و قدره. پس خود نماز اختیاری